بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 17 مهر ماه سال 1400 هست. درس خارج حج 142 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 221 در شماره مسئله طبق شماره گذاری ما 100 میفرماید که و یک رحل المحرم ان یلبی من دعاه بل یقول یا سعد، یعنی بر شخص محرم مشروع است که وقتی که او را کسی صدا کرد در جواب لبیک بگد، بلکه باید در جواب یا سعد بگوید، سعدک بگوید. به عبارت دیگر لبیک که در زبان عربی به معنای جواب دادن به شخصیه، از این واژه لبیک استفاده نکنند، بلکه از واژه سعدک استفاده کنند. چرا؟ حالا چراش بعدن صاحب جواب اشاره میکنه. دلیل بر این مطلب در تهذیب جلد 5 صفحه 386 روایتی هست، سلسله روایت تسلسلش 1348. در اینجا نقل کرده است محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن حماد ابن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس للمحرم ان یلبی من دعاه حتی ینقضی احرامه. قلت کیف یقول؟ قال یقول یا سعد. میفهمین این حق را ندارد محرم وقتی که کسی او را صداش میکند او در جواب لبیک بگوید، حق ندارد این کار را انجام بدهد، صبر کند تا احرامش پایان پذیرد. به حضرت عرض کردم که پس اگر او را صدا کردن در جواب از چه واژه استفاده کند؟ حضرت فرمود از واژه یا سعد استفاده کند، یعنی در جواب بگید سعدیک و از واژه لبیک استفاده نکند. صاحب جواهر در جواهر جلد 18 از صفحات 432 تا 433 این مطالب را فرموده است. می فرماید و کذا یکره له تلبیت من ینادی. یکی از مشروحاتی که بر شخص محرم است این است که او در جواب کسی که او را صدا می‌داند، محرم را صدا کرده، او در جواب بگوید لبیک. چرا مکروه؟ فلسفش چیه؟ ایشون می‌فرماید که چون این فرد محرم در مقام تلبیه نسبت به خداوند تبارک و تعالی لبیک گفته و با لبیک محرم شده، یه سزاوار نیست که از این واژه‌ای که در برابر باری تعالی به کار برده شخص دیگری را شریک کند و در جواب او هم لبیک بگد. به عبارت دیگر قبلا معنا کردیم لبیک اللهم لبیک، یعنی خدایا من اجابت کردم دستور تو را برای انجام حج، و گفتن تلبیه و لبیک به معنای این است که با خدا داری صحبت میکنی و به خدا داری جواب میدی، خدا تو را به حج دعوت کرده، ندا کرده، تو هم جواب دادی. دیگه وقتی ندای خدا را با لبیک پاسخ دادی، ندای زید و عمر را با لبیک پاسخ نگو، و این یه نوع شرکی هست. بلکه برای جواب زید و عمر از واژه سعدیک و مانند اونها استفاده کن. لذا ایشون یک به بارتر وجه عرفانی برای مطلب ایشون بیان فرمودن. البته این در روایات نیست، شاید هم همین باشه فلسفه، شاید ده ها فلسفه دیگری داشته باشه. لذا یکی از استدلال هایشون اینه که این یه نوع به اصطلاح شرک‌ورزی هست، بخواهی برای غیر خدا هم از واژه لبک استفاده کن. دلیل دوم همون دلیل به اصطلاح روایتی که قبلا خوندیم که حماد نقل کرد، صحیح حماد بود، که لیس للمحرم ان یلبی من دعا حتی یقضی احرامه. قال قلت کیف یقول، قال یقول یا سهل، که روایت را همین الان خوندیم که در تهذیب آمده بود. حالا ایشون آدرس داده به وسائل باب 91 از ابواب تروک احرام حدیث 1. علاوه بر این ایشون به یک مرسلی هم اشاره میکنن، تمسک میکنن. این مرسل هم در وسائل باب 91 من ابواب تروک الاحرام حدیث 3، در اونجا مرسل نقل شده: اذا نودی المحرم فلا یقول لبیک ولکن یقول یا سعد. محرم را وقتی صدا کردن در جواب نگوید لبیک، بلکه در جواب بگوید یا سعد. این سه تا دلیل. دلیل چهارم ایشون یه بعد از شهرت اول اجماع علی الجواب الموافق للاصل. خب اینها ظاهرش لا یقول مثلا نهیه، قاعدتا ما باید استفاده حرمت بکنیم، اما ایشون میفهمه چون شهرت داریم یا اجماع داریم بر جواز، و این جوازم موافق با اصله. خب اصل اینه که گفتن لبیک بر محرم حرام نیست، براءت از حرمت هست، و به خاطر همین اینها رو در حقیقت ازش استفاده کراهت کرده، یعنی استفاده حرمت نکرده از این نهی. علاوه بر این یه روایت مرسلی را ایشون در اینجا نقل کرده از وسائل باب 91 من ابواب تروک الاحرام حدیث 2، در اونجا اصلا عبارت اینجوریه: یک رحل رجل، از امام صادق نقل شده، مرسله ولی از امام صادق نقل شده، که امام صادق فرمود یک رحل رجل ان یجیب و به تلبیه اذا نودیه و هو محرم، که کراهت داره شخصی که محرم است در جواب کسی که او را صدا کردن به لفظ لبک جواب بدهد، نه الفاظ دیگر استفاده کنه. خب این روایت مرسله ولی دلالتش مطلوب تره، یعنی تقریبا نص در کراهت یک راه. ایشون میگه خب این سندش هم یکی مرسله ولی منجبر است به عمل اصحاب و اجماع، بعد این جهت مشکلی نداریم. بعد میفرمایند که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب ظاهر تهذیب ازش استفاده میشه که این جزء محرمات احرام، یعنی تلبیه در جواب کسی که او را صدا میکنن حرامه، جایز نیست، نه اینکه مکروه باشه. ایشون میگه این مطلب ضعفش واضحه، یا اینکه نه مراد ایشون مثلا تحریم نیست، مراد ایشون از تحریم مثلا کراهته. البته میگه خداوند عالمه. در هر حال خود شیخ طوسی در نهایتشون قائل به کراهت هست و حرفای آخرشون، فتوای آخرشون در نهایه کراهت هست. طبعا مشهورم قائل به کراهت هستن، بیش از کراهت نمیتونیم بپذیریم، به خصوص اون فرمایشی هم که به اصطلاح اصل با عدم، یعنی تا ثابت نشه دلیل قرصی نیاد بر اثبات حرمتش نمیتوانیم ملتزم به حرمت بشیم. اونی که هست کراهت را میپذیریم. طبعا جزء مکروهات است. در مسئله دیگر در نهایه صفحه 222 که ما شماره گذاری کردیم، مسئله 101، در اونجا شیخ می فرماید ولا یجود للمحرم لبس السلاح الا عند الضروره والخوف. شخص محرم نباید اسلحه بردارد، اسلحه بپوشد، مگر اونجایی که ضرورت اقتضا کنه و خوفی بر وجود خودش داشته باشه، که حالا اشاره شده در روایات مثلا دشمنی از دشمنی میترسه یا از دزدی میترسه، اونجایی که ضرورت اقتضا کنه و مقام مقام خوف باشد میتواند اسلحه بردارد. دلیل بر این مطلب روایتی است که مرحوم شیخ در جلد 5 تهذیب صفحه 387 شماره تسلسل حدیث 1351 میفهمد سعد بن عبدالله عن ابی جعفر المحمد بن ابی عمیر عن حماد عن عبید الله بن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام ان المحرم اذا خاف العدو فلبس السلاح فلا کفارت علی. اگر شخص محرم از دشمنی ترسید و به خاطر ترس از دشمن اسلحه برداشت و اسلحه پوشید، کفاره بر گردن او نیست. خب از این به این شکل تقریب بکنیم، بگیم که این روایت می‌فرماید که پس اگر اسلحه را برداشته است با اینکه خوفی در کار نبوده، کفاره داره. از مفهوم شرطش استفاده بکنیم، اذا لم یخف العدو فلبس السلاح فعلیه الکفاره. اگر محرم بدون اینکه از دشمن بترسد اسلحه بردارد، بر گردن او کفاره است. خب کفاره هم که قبلا بیان شد در جایی اگر باشد، دلیل بر اینکه فعل حرامه، از وجود کفاره پی ببریم به حرمت فعل. روایت بعدی 1352 میفهمد و انه عن ابی جعفر عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره عن عبدالله ابن سنان قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ایحمل السلاح المحرم فقال اذا خاف المحرم عدوا او سرقا فلیلبس السلاح. میاد امام صادق علیه السلام پرسیدم آیا محرم حق دارد سلاح حمل کند، سلاح بردارد؟ امام فرمود اگر محرم از دشمنی میترسد یا از دزدی میترسد بپوشد، یعنی سلاح بردارد. خب اینجا مقام امر در مقام توهم حذره، یعنی به اصطلاح در این صورتی که میترسد مانعی نیست سلاح بردارد. این دلیل بر این است که در این صورت جایز است، ظاهرش نیست که، نه که واجب باشه، ولی البته ظاهرا جایز دیگه، این در مقام رفع اون ممنوعیت توهم حذره. این امر در مقام توهم حضر دلالت میکند که جایز است، در صورتی که خوف نباشه، در صورتی خوف باشه جایده. پس پوشیدن اون وقت، پوشیدن لباس در موقعی که خوفی در کار نیست طبعا جایده و در غیرش ممنوع میشه، یعنی اون جایی که خوفی در کار نیست ممنوع میشه. حاصل این حدیث اینه که پس محرم در صورت دشمن یا دزدی میتواند استحه بپوشد و در غیر اون صورت جایز نیست، یعنی ممنوع. در روایت دیگری که صدوق نقل کرده در من لا یسر الفقیه جلد 2 صفحه 341 میفهمد و روی برب و عبدالله ابن سنان عن ابی جعفر علیه السلام قال المحرم اذا خاف لبس السلاح. عبدالله ابن سنان از امام صادق نقل میکنه که محرم وقتی بترسد میتواند اسلحه بردارد، اسلحه بپوشد. حالا این روایت که از ابن سنانه، چون قبلی هم از ابن سنان بود که تهذیب نقل کرده بود، حالا اونجا به صورت مسند بود عنه عن ابی جعفر عن ابی هن عبدالله ابن المغیر عن عبدالله ابن سنان، اینجا قبلی ها نیست، فقط روا عبدالله ابن سنان از امام صادق. اونجا متنش هم تفاوت داشت، اذا خاف المحرم عدوبن و سرقن بود، اینجا اذا خافه داره. آیا این همون است؟ مثلا آیا عدوبنش را یا سرقنش را انداختن یا نه، این یه روایت دیگری. خب ظاهره که روایت دیگری باشه، شاید عبدالله ابن سنان دو جور شنیدد، امام یه جورش خاف المحرم عدوبن و سرقن، یه جورش خاف مطلق است، اونم شامل هر دو هست، عدوب سرق غیره. اینجاها امام فرمود که میتواند لباس بپوشد، سلاح بردارد، مانعی نیست. خب استدلال به این حدیث اینه که مقید کردن لباس، لبس سلاح، حمل سلاح به خوف دلیل بر ممنوعیت این لبس است در غیر خوف. روایت دیگری در کافی چاپ اسلامیه جلد 4 صفحه 347 نقل کرده است، سهل ان احمد ابن محمد ان مسنا ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال لا باس بان یحرم الرجل و علیه السلاح اذا خاف العدو. امام باقر فرمود مانعی نداره که شخص محرم در حالت احرامی که میبندد همون سلاحش هم برش باشه، اسلحه‌اش هم همراهش باشه، به شرطی که از دشمن بترسد، از دشمنی میترسد، در این صورت مانعی نداره. خب مرحوم محقق در شرایع جلد 1 صفحه 226 اینجوری فرموده و لبس سلاح لغیر ضروره. یکی از محرماتی که گفتن پوشیدن لباس در غیر مورد ضرورت، و قیل یکره و هو الاشبه. یه قول دیگری است که لبس سلاح لغیر ضرورتن مکروه است، نه حرام باشه، و قول مقبول اشبه به واقع کراهت است. یعنی از این عبارت محقق در شرایع استفاده میشه که محقق قائل به کراهت لبس سلاح است، نه قائل به حرمت باشد. مرحوم صاحب حدائق در حدائق جلد 15 صفحه 440 8 تا 450 مطالبی را در این زمینه آورده است. ایشون می‌فرماید که اختلاف الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم فی لبس السلاح للمحرم لغیر ضرورته، در اونجایی که محرم بخواهد اسلحه بردارد و مقام مقام ضرورت نیست، یعنی خوف از دشمن نیست، خوف از دوست نیست، آیا این حمل سلاح جایز است یا نه؟ اختلاف واقع شده بین اصحاب. فقیل به تحریم، یک قول این است که حرام و هو المشهور، مشهور قائل به تحریم هست. و القول بالجواز نادر، شخصی که قائل بشود به جواز نادره، یعنی که انه قول محقق در شرایط که قائل به جواز شده و کراهت شده قولهای نادره. بعد در ادامه میفرمد و یدل علی القول المشهور الاخبار، دلیل بر قول مشهور که حرام است روایات. بعد همین روایاتی که ما الان خوندیم ایشون هم در مصطلح حدائق آورده. بعد از نقل اخبار میفهمد و دلالت هذه الاخبار علی التحریم و این کان بالمفهوم الا انه مفهوم شرط و هو حجه عند محقق الاصوليين و عندي الاخبار المتقدمه في مقدمات الكتاب. ایشون میفهمد که خب دلالت این روایات همونطوری که ملاحظه کردید دلالت مفهومیه، چون میگه اذا خاف العدو جایده، معناش اینه که اذا لم یخف العدو فلا یجوز. این دلالت ها دلالت مفهومیه. ایشون میفهمه گرچه دلالت این روایات با مفهوم هست، اما این مفهوم مفهوم شرطه و مفهوم شرط پیش اصولیینی که اهل تحقیقن حجت و من صاحب حدائق هم قبول دارم که مفهوم شرط حجته و این روایاتی هم چون خوندیم دلالاتش دلالت مفهوم شرطی هست. چرا مفهوم شرط حجت است؟ ایشون میگه به خاطر روایاتی که ما در مقدمات کتاب بیان کردیم، در اونجا بحث کردیم، یه چیزی خواست مراجعه به اونجا بکنم، ولیکن در اینجا یک مشکلی را برای این مفهوم بیان کردن. گفتن که در اینجا گفتن که درسته ما قبول داریم که مفهوم شرط حجته، ولیکن در اینجا مشکلی که دارد این است که اینجا اصلا موضوع محقق نمیشه. من توضیح عرض بکنم، ما در اصول خوندیم که این رزقت ولدن فختن ها، یعنی اگر خداوند به تو اولادی داد ختنش کن. گفتن که مفهوم این چی هست؟ مفهوم این نیست که اگر صاحب فرزند نشدی ختنش نکن. نه، این اصلا از مواردیست که به عبارتی مفهوم نداره، اصلا موضوع محقق نیست. اگر شما فرزنددار نشدی اصلا یه موضوع اینه که بخوای صحبت بکنیم که ختنه نکن، معنا نده که صحبت بکنیم که شما ختنه نکن، وقتی بچه دار نشدی ختنه نکن. خب موضوع منتفیه. در اینجا هم اینجوری گفتن این روایات که میگد سلاح را حمل بکند وقتی از دشمن میترسد، خب اگر از دشمن نترسد، دشمنی نباشه، دزدی نباشه، اصلا موضوعی نیست که بخواد سلاح برداره. به عبارت دیگر موضوع سلاح برداشتن حمل سلاح خوفه، حالا خوف از دشمن هست، خوف از دزده، خوف از حیوانیه. خب اگر اصلا این خوف در میان نباشه، خب یه شخص مریده که اسلحه برداره، برای چه اسلحه برداره؟ لذا گفتن اینجا مثل همون رزقت ولدنه، که اصلا موضوع منتفی میشه. وقتی خوف منتفی میشه موضوع منتفی میشه، نه اینکه ما بیایم اینجا بگیم که بله وقتی که خوف نباشد پس یه حرام نیست حمد سلام. خب کسی اسلحه بر نمیداره تا بخوایم صحبت بکنیم که حرام یا جایزه. لذا از این جهت گفتن این مفهوم ها به کار نمیاد، این مفهوم اصلا نداره، از بابی که موضوع منتفی میشود. یه معیدم بر این آوردن، گفتن که در روایت اول که میگفت که اگر میترسی سلاح بردار و کفاره ندارد، معناش اگر این باشه که موقعی که خوف نداری سلاح برداشتی کفاره داره، اصلا کسی قائل به این نیست، یعنی قائل به این نیست که اگر عند عدم الخوف اسلحه برداشت کفاره داشته باشه. اینم نشان میده که عدم قول به این روایت، به این مفهوم، دلیلی برای که مثلا مفهومی در کار نیست. اینم یه نوع معید گرفتن و قائل به این مطلب نیست. مرحوم صاحب در ادامه گفتن اینجوریه، باید این روایت را حمل بکنیم بر جایی که پوشیدن سلاح مانند در باشه که لباس دخته است، از این جای کفاره آوره. و اما از نظر اینکه از سلاح پوشیده خوفی در کار نبوده، سلاح پوشیده و بگیم کفاره داره، کسی به این قائل نیست. باید کفاره رو ببریم روی جهت دیگری، مثلا لباس زره پوشیده، زره دوخته، از باب اینکه لباس مخیط پوشیده کفاره داره. اون روایت اولم که میگفت کفاره باید بدهد اگر لباس پوشید یا سلاح پوشید، منظور این نوع سلاح های دوخته است، نه مثل شمشیری که یا تفنگی که اینها باشه، اونا کفاره نداره. در صورتی که خوفی در کار نمتور داشته کسی قالب کفاره نشده. خب روی این مطالبی که عرض کردیم استدلال به این به اصطلاح روایت و استدلال به این مفهوم ساقط میشه. از این جهت صاحب هدا میفرماید که من اجل هذه الوجوه مال فی المدارج الى القول بالکراهه. کلن صاحب مدارج رفته است به سمت کراهت و موافق با مصنف شده که محقق باشه، چون میدانیم که مدارج شرح عبادات شرایعه. لذا مصنف ما که محقق باشه، چون غالب کراهت بوده، صاحب مدارک هم در شرح کلام مصنف به کراهت رفته. ولیکن مرحوم صاحب حداق میفرماید در این کلام اشکاله. چرا؟ ایشون میفرماید که فإن الظاهر أن ما ذكره من الفائدة في التعليق بعيد جدا فإن عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف أمر ظاهر لا يحتاج إلى تنبيه عليه ليكون هو الغرض من التعليق. ایشون میفهمه که این که ما بیان بگیم در صورتی که خوف نیست اصلا منتفی از اسلحه برداشتن، این حرف قابل قبول نیست، برای این که معنا نداشته. اگر اینجوری بود معنا نداشته امام اینقدر تقیید بکند، بگه که اسلحه اگر کسی میترسد برداره. خب به قول شما اصلا اسلحه را کسی برمیاره که بترسه؟ خب دین آوردن نمیخواد که امام وقتی که مقید میکنند میاد وقتی میترسی اسلحه بردار، نظیر این میشه که اون که در جوب میرود آبه. یعنی گفتن لازم نبود که امام لازم نبود قید بیاره بگه وقتی که میترسه از دزدی، میترسه از دشمنی، معلوم میشه این قیدها مورد نظر امامه. در صورت عدم این قیدم اسلحه برداشتن هست، نه اینکه ما بگیم نه اصلا در اونجایی که خوفی نیست اسلحه کسی بر نمیداره، پس موضوع اصلا منتفیه. خب اگر اینجوری بود امام میفهمه که بر محرم اسلحه برداشتن مانعی نداره، همه هم میفهمیدن که اسلحه مال اونجایی که خوفه، اونجایی که خوف نباشه کسی اسلحه بر نمیداره. و چرا امام مقید میکند که اگه میترسه از دشمن، اگر میترسد از دوز برداره؟ این معلوم میشه که دو نوع اسلحه برداشتن هست، یه نوعش خوف از دشمن هست، یه نوعش خوف از دوست. انواع دیگری ممکنه داشته باشد. ما نمیتوانیم به مجرد این بگیم که نخیر آقا اونجایی که خوفی نبوده اصلا موضوع محقق نبوده که تا امام بخواد بفرمه که در اونجا حرام یا حرام نیست. تا اینجایشون میفرماین، بعدم میگن که اون روایتی که شما میگید که امام فرمود روایت اول که اگر شخصی با خوف بود اسلحه برداشت کفاره نداره، ظاهرش این است که اگر بدون خوف اسلحه برداشت کفاره داره کسی ملتزم به این نیست. ایشون میفهمد خب کسی ملتزم نباشه، وقتی روایتی معارض نداره ما بهش عمل میکنیم و اشکالی نداره که. و طبق این معنا پس ظاهرا باید قائل به همون قول مشهور بشیم و بگیم که اگر حمل سلاح بدون خوف بود به سلاح حرامه و کفارم داره. این فرمایش صاحب حدائق تمام شد اینجا که در صفحه جلد 15 صفحه 448 تا 450 اومد. بنده عرض میکنم که ظاهرا حق با صاحب حدائق باشه. چرا؟ چون اینجا از قبیل این رزقت ولدن فختنه نیست که ما بگیم در صورتی که صاحب فرزند نباشد کلا موضوع منتفیه. بگیم که اگر میترسی از دشمن اسلحه بردار، دیگه فرض دیگری نیست. اگر نمیترسی هم که اصلا موضوع نداره. نه، راه دیگری هست و اون که گاهی وقتا شخص سلاح را بر میدارد برای خوف از دشمن یا خوف از دوز که دفاع از خودش بکند، گاهی وقتا هم نه اسلحه بر میداره دیگران را بترسانه، مردم ازش حساب ببرن. کمان که در محارب اینجوری دیگه، محارب اسلحه برمیداره مردم را بترساند، امنیت را مخل بکند. خب در احادیثی که ما خوندیم اجازه داده حمل سلاح در صورت دفاع از خود در برابر دشمن یا در برابر دوست در غیر اون مورد ها ممنوع کرده. چرا ما بگیم این مفهوم مورد نداره؟ نه، مفهوم مورد داره و دو قسم کرده در حقیقت. یکی به خاطر خوف خودش از دیگران، این مجازه. یکی این که اسلحه بردارد به دیگران را بترسانه، این از این. پس بنابراین دو قسم متصوره. مختار همونه که مشهور رفتن و دلالت اخبار هم در این زمینه کامل است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.